ساعت 19:07 شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز دوشنبه 5 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 26 اکتبر 2020 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوشی رو در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم در این مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو از کیان بشنویم.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. در تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، میزان روزانه مبتلایان به ویروس کرونا به مرز 6000 نفر رسیده است.
از دیروز تا کنون تعداد 5960 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده که 2135 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 337 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست داده که با احتساب این آمار تعداد کل جانباختگان در ایران به حدود 33 هزار نفر رسیده است. آماری که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تایید نهادهای مستقل نیست. به گزارش رسانه‌های ایتالیا، یک دلال اسلحه ایرانی تبار به نام فیروز سعید انصاری هفته گذشته در حومه شهر روم با ضرب گلوله کشته شده است. بنابراین گزارش، ضارب از کارمندان مقتول بوده و به دلیل اختلافات مالی این قتل را مرتکب شده و پس از آن نیز دست به خودکشی زده است. پلیس ایتالیا پیشتر به ظن تلاش فیروز سعید انصاری برای ارسال سلاح به ایران درباره فعالیت‌های او تحقیق کرده بود و به تازگی کیفرخواستی علیه او در زمینه قاچاق بین‌المللی اسلحه در مناطق درگیر جنگ صادر کرده بود. رسانه‌های ایتالیا آقای سعید انصاری را 68 ساله و فرزند یکی از سفیران حکومت پهلوی در دهه 70 میلادی معرفی کردند. پلیس ایتالیا تا کنون از 9 ایرانی و ایتالیایی در ارتباط با قتل این شهروند ایرانی ایتالیایی تحقیقات به عمل آورده است. تنه درختی در پارک ملت مشهد که بر آن تصویر محمد رضا شجریان حک شده بود از بیخ بریده شد. به نوشته فرزانه ابراهیمزاده، روزنامه‌نگار، این حکاکی پس از درگذشت شجریان با اجازه شهرداری مشهد و مسئولان پارک ملت انجام شده بود. مسئولان شهری در مشهد هنوز توضیحی درباره بریده شدن این تصویر حکاکی چوبی بیان نکرده و نگهبان پارک هم در این باره اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. نایب رئیس پیشین مجلس ایران در اظهاراتی تازه، آنچه که کنترل اعتراضات آبان ماه 98 از سوی مسئولان حکومت ایران خوانده را موجب جلوگیری از بروز انقلاب توصیف کرد. محمدرضا باهنر روز دوشنبه گفت اگر مسئولان جمهوری اسلامی نمی توانستند رویدادهای آبان ماه سال گذشته را به گفته او جمع و جور کنند، این رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. در جریان سرکوب خونین اعتراضات آبان پارسال از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صدها تن کشته و زخمی شدند. علی‌رغم درخواست‌های مکرر نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر، هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و همچنین بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته منتشر نشده و خانواده کشته شدگان و بازداشتی‌ها نیز به دلیل اطلاع رسانی در این مورد به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی بودند. و آخرین خبر این که رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی افرادی شده است که او صادرکنندگان کارتون خواب خوانده است. غلامحسین شافعی تقاضا کرده که اسامی بازرگانانی که 7 میلیارد دلار ارز خود را به کشور باز نگرداندند و 70 تن از آنان کارتون خواب هستند در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی، اسامی 250 صادرکننده متخلف از جمله 70 کارتون خواب پیشتر به قوه قضاییه معرفی شده است.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی بود، آخرین خبرها رو از او شنیدیم، اما شکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. مرگ 337 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 و شناسایی 5960 مورد بیمار جدید در همین مدت. در جهان نیز همه‌گیری ویروس کرونا شدت بیشتری گرفته و اروپا به کانون اصلی شیوع بیماری کووید 19 تبدیل شده. نامه 24 نویسنده و روشنفکر ایرانی به انجمن جهانی قلم و درخواست اقدام برای آزادی فوری رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و خسرو صادقی بروجنی. و توافق جدید آتش‌بس در قره‌باغ، آیا این بار طرفین به توافق پایبند خواهند ماند؟ با ما همراه باشید تا درباره همه اینها بشنوید. همونطور که گفته شد، بر اساس تازه ترین آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته 337 نفر دیگر به شمار درگذشتگان بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران افزوده شده و در همین مدت هم 5960 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش، از صبح خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری کرده. کیانوش، چه خبر جدیدی منتشر شده؟
سلام به تو سپیده و همه همراهان همیشه گیر رادیو فردا. اگه بخوام یه جمع‌بندی بدم، خب در کل که همون حرفایی که هر روز می‌زنیم، اوضاع خوب نیست، وخیمه، نگران کننده است، پر از خبرهای یکی از استان‌های مختلف میاد، از فارس میاد، از که وضعیتش خرابه، از گیلان، مازندران، هر جای، یعنی واقعا هر خبرگزاری رو که باز می‌کنی یک گزارش هست از علوم پزشکی اونجا که دارن میگن بعد همین لحظه آخر قبل از اینکه در واقع با هم دیگه بخوایم صحبت کنیم، من دیدم باز خبری اومده از استان یزد که میگه بیشترین آمار ابتلا رو در استانهای ایران داره. همه اینها و تهران هم که خب دیگه وضعش مشخصه، به عنوان منبع آلودگی شناخته شده. توی همه این شرایط در واقع جامعه پزشکی ایران خواستار تعطیلی دو هفته‌ای حداقل در تهران شده بود. سرآخر دولت آقای روحانی با یک هفته محدودیت‌های شدید در واقع تاییدش کرد و قبولش کرد که از امروز دوشنبه 5 آبان این محدودیت‌ها در واقع آغاز شده. اما همینجا باید اضافه کنم که تعطیلی دیروز در واقع باعث شد که موجی از سفرها را بیفته که همین باعث انتقاد هست. کم و بیش همه جا می‌بینیم که میگن چرا یک شنبه این تعطیلی رو لغو نکردن، و همینطور ماشین هاست که به سمت گیلان و مازندران که هر دو استان‌هایی هستن که وضعیت وخیمی رو هم از سر گذروندن، هم همچنان بعضشون خوب نیست، در واقع به راه افتاده. به هر حال امروز این شروع شده. یک نموداری از طرف وزارت بهداشت و با همکاری ستاد مقابله با کرونا منتشر کردن با رنگ بندی و تقسیم بندی شغلی به گروه های 2 و 3 و 4، و بنابراین نمودار بنابراین هستش که حداقل در یک هفته در 43 شهر به ویژه همطور تهران هم توش هست، فقط مشاغل مرتبط با زندگی روزمره و در واقع نیازهای ضروری مردم بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن، و همچنین 50% کارکنان هم از راه دور کار کنن. گفته شده کسانی که در واقع اعمال نکنن این حرف ها رو و پروتکل هایی رو که در واقع قرار بر اساس که اعمال بشه، با جرائم سنگینی روبرو میشن. اما به هر حال درباره جرائم اینها همیش توضیح داده نشده، درست این ماجرای ماسک که بعدها از طریق در واقع وزیر بهداشت مورد انتقاد قرار گرفت که گفت چند نفر رو تا حالا جریمه کردید، برید ببینید که چند نفر واقعا در سطح حداقل تهران دارن ماسک میذارن. این رو هم ما بعدها باید به هر حال با گزارش ها ببینیم که چه تعداد واقعا دست از کار کار کشیدن و این محدودیت ها اعمال شده. اما نکته قابل تأمل توی همین نمودار کوتاه بگم اینه که خواسته شده که تمام تجمعات در واقع بسته بشه. این در حالیه که آقای سعید نمکی میگه با اشاره به مطالعاتی که کردن در واقع این تعطیلی شامل حال اماکن مذهبی نیست. خب این نکته که باید حدیث مفصلش رو خودمون بخونیم. اگر وقت داشته باشی بگم که دکتر خسرو صادق نیت امروز رئیس بیمارستان امام خمینی میگه اتفاقی که الان داره میفته اینه که در 8 ماه گذشته ما نداریم که بیماران دارن جان خودشون رو در اورژانس ها از دست میدن. این یکی دو هفته بیشتر حتی نزدیک یک ماهه که میگن تخت ها در واقع پر شده، بسیاری از بیمارها حتی در راهروها و پارکینگ های بیمارستان ها جان خودشون رو از دست میدن. یک مصاحبه هست با دکتر حمید شریفی در دانشگاه علوم پزشکی، انتقادی به عملکرد دولت و میگه اصلا خوشبین نیست و فاجعه ای هست، ممکنه اینها در نهایت بتونن کنترل کنن، اما او به مدل سازی یکی از دانشگاه های آمریکا اشاره میکنه. میگه ما اگر این طور پیش بریم پوتی هامون تا 10 بهمن تا 80 هزار نفر خواهد رسید.
کیانوش خیلی ممنونم از تو. کیانوش فرید بود همکارم، از طریق خط تلفن ما رو در جریان آخرین های کرونا در ایران گذاشت. اما در جهان هم همه‌گیری ویروس کرونا با شروع فصل پاییز و سردتر شدن هوا در نیمکره شمالی شدت بیشتری گرفته. حالا اروپا بار دیگر به کانون اصلی شیوع بیماری کووید 19 تبدیل شده. همزمان سایه این ویروس کاملا بر رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا سایه انداخته است. گزارش بابک غفوری آذر رو در این باره بشنوید.
عبور از مرز 43 میلیون مبتلا و 1 میلیون 150 هزار قربانی، این آخرین آمار همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا تا میانه های روز دوشنبه بر مبنای آمارهای رسمی اعلام شده از سوی حکومت‌های مختلف جهان است. با در نظر گرفتن تردیدهای جدی که درباره صحت آمار در کشورهایی چون ایران، روسیه و چین وجود دارد، گمانه‌زنی‌ها از بیشتر بودن قابل توجه این آمارها حکایت می‌کند. اروپا کانون دوباره همه‌گیری ویروس کرونا در هفته‌های اخیر است. با ثبت روزانه رکوردهای تازه از ابتلای افراد در کشورهای مختلف این قاره، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و جمهوری چک بیشترین تعداد مبتلایان را با در نظر گرفتن تعداد جمعیت ثبت کردند. ثبت ارقامی چون 52 هزار مبتلای تازه در فرانسه یا بیش از 21 هزار مبتلا در ایتالیا در روز یکشنبه نگرانی ها از گسترش خارج از کنترل ویروس کرونا در این کشورها را افزایش داده است. این ارقام رکوردشکن با وجود اعمال مقررات قرنطینه در این کشورها ثبت می شوند و بر نگرانی ها از توانایی حکومت ها در کنترل این بیماری افزودند. در اسپانیا پدرو سانچز نخست وزیر این کشور با اعلام مقررات منع تردد شبانه از وخیم بودن بی اندازه شرایط صحبت کرد و خواستار همبستگی ملی برای مقابله با آن شد. کشورهایی چون آلمان و لهستان نیز با ثبت رکوردهای تازه از همه‌گیری روبرو هستند. در جمهوری چک دولت از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای فرستادن پزشک و نیروهای درمانی کمک خواسته است و همچنین برگزاری بازارچه‌های کریسمس در پراگ پایتخت را ممنوع کرده است. در آمریکا نیز همه‌گیری ویروس کرونا بر روزهای آخر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سایه افکنده است. در حالی که تست کرونا دست کم 5 نفر از نزدیکان مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا مثبت اعلام شده است، آقای پنس درخواست‌ها برای توقف حضورش در گرد همایی‌های انتخاباتی را رد کرده است. کاخ سفید واشنگتن گفته است تست کرونا آقای پنس و همسرش منفی شده است. با این همه برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به مثبت شدن تست کرونا تعداد زیادی از اطرافیان و کارکنان دفتر معاون رئیس جمهوری، او نیز باید خود را قرنطینه کند. با اوج گرفتن رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور افزایش یافته است و آمریکا نیز شاهد ثبت رکوردهای تازه روزانه از تعداد مبتلایان است. در بخش دیگری از دنیا، در استرالیا، اما با ثبت نشدن هیچ مورد تازه‌ای از ابتلا به ویروس کرونا، در ملبورن این کشور محدودیت‌های قرنطینه در این شهر پس از 111 روز لغو شدند. همزمان محققان دانشگاه آکسفورد که در همکاری با شرکت آسترازنکا در حال تولید و آزمایش واکسنی برای ویروس کرونا هستند، ابراز امیدواری کردند تا تعطیلات کریسمس کمتر از 2 ماه دیگر بتوانند مجوز نهایی استفاده انبوه از این واکسن را بگیرند. آنها روز دوشنبه گفتند نتایج فاز سوم آزمایش این واکسن بسیار امیدوار کننده پیش می رود و از جمله این واکسن در سیستم ایمنی افراد مسنی که از آن استفاده کردند ایمنی پایداری ایجاد کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. یک سال پس از اعتراض‌های آبان 98، اکنون نایب رئیس پیشین مجلس ایران از دشواری مقابله با این اعتراض‌ها سخن گفته و اقدام مسئولان حکومت ایران در سرکوب آن را تایید کرده است. محمد رضا باهنر در این حال تایید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه بارود شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا به گفته او منفجر شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس ایران گفته است اگر مسئولان حکومت ایران نمی توانستند رویدادهای آبان 98 را جمع و جور کنند، رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. او در گفتگویی که روز دوشنبه 5 آبان در خبرگزاری ایلنا منتشر شده از اینکه برخی مردم به معترضان آبان 98 نپیوستند و رویدادها را تماشا کردند ابراز رضایت کرده و گفته است علتش نگرانی مردم از برهم خوردن امنیت بوده است. آقای باهنر که در حال حاضر دبیر کل جامعه مهندسین اسلامی است در این حال تایید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه بارود شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا منفجر شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد سخنان نایب رئیس پیشین مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
این مسئله مهمی است که حکومت هم به عمق شکاف و طرفدارانش به عمق شکاف و نارضایتی و نفرت عمومی پی بردند. در اپوزیسیون و مخالفان هم خب نکات دیگری انگشت میگذارن، نبودن سازماندهی، نبودن رهبری مثلا و از این دست مسائل، ولی به نظر میرسه که مهمترین عامل در اینجا زمین که عوامل دیگر رو هم میشود در نظر گرفت ولی در رده های پایین تر قرار دارند، مهمترین عامل سرکوب هست. اما جدا از این ترس درمانی و ارعاب درمانی، این روش جواب نمیده. حالا حکومت شاید به این فکر بیفته که مثلا در سیاست خارجیش تغییری بده، گشایشی در مسائل اقتصادی ایجاد بکنه، این تا حدی متصور هست و گرایش و جریان آقای خامنه‌ای حتی در درون قدرت هم الان در اقلیت محض است و زیر فشار بخش های دیگری از قدرت که در روی صحنه صداشون رو در نمیارن. اما اون طرف ماجرا مردمی که مرتب دهک‌های بیشتری الان 6-7 بیش از 7 دهک جامعه زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار داره، این اقشار جام به لب رسیده اگه بخواد همین مسیر ادامه پیدا بکنه، ترس همیشه جواب نمیده. خیلی از جامعه شناسان و تحلیلگران مستقل هم گفتن که اگر ترس بر اعتراض غلبه کرده، ممکنه در آینده خشم بر ترس غلبه بکنه و در اون زمان دیگه این فنره در حال انقباض جامعه که آقای باهنر میگه که اینا وارد صحنه نشدن و یعنی نمیشد جمعش کرد وارد صحنه بشن.
محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس درباره نحوه جمع و جور کردن اعتراضات آبان توضیحات بیشتری نداده، ولی خبرگزاری رویترز روز دوم دی 98 نوشت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان بیقرار شده بود و با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داد هر کار که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهند. به نوشته رویترز این دستور باعث خونین ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 شد و در حدود کمتر از 2 هفته نارامی ها که از 15 نوامبر آغاز شد حدود 1500 کشته بر جا گذاشت. در میان نهادهای حقوق بشری بین المللی هم سازمان عفو بین الملل تا کنون مشخصات 304 نفر از کشته شدگان را اعلام و تأکید کرده که شمار کشته شده زندگان میتواند بسیار بیش از این تعداد باشد. مقام‌های حکومت ایران تاکنون گزارش دقیقی از تعداد افراد کشته یا زخمی و بازداشت شده در جریان ناآرامی‌های آبان 98 ارائه ندادند. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 12 خرداد امسال گفت که در جریان این اعتراض‌ها 230 نفر کشته شدند که 178 نفر از آنها از میان معترضان بودند. روز 10 خرداد هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند، اما به تعداد دقیق معترضان کشته شده اشاره نکرد. اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 3 برابری بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، ولی به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده علیه تمام ارکان حکومت شد. این اعتراضهای گسترده با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها شبکه اینترنت را در کشور هم به طور کامل قطع کردند. در طول ماه‌های گذشته هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور حکم اعدام برای چند نفر از معترضان آبان 98 کرده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اگر در مورد برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما یا مطالبی که در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com منتشر میشه نظری دارید، حتما با ما تماس بگیرید. ما بسیار خوشحال میشیم که دیدگاهاتون رو با ما در میون میذارید. راه‌های ارتباط با ما 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فردگرام هست در تلگرام.
آقای روحانی میفرماید که من 2 دست بیشتر ندارم، با یه دستم با تحریم‌ها می‌جنگم و با یه دست دیگه‌ام با کرونا، در صورتی که رئیس جمهورهای موفق در جهان اصلا از دست استفاده نمی‌کنن، از مغزشون استفاده می‌کنن.
اگر یک فرد در کشورهای خارجی توسط مأمورین به قتل برسد، اول خامنه‌ای و بعد مقام‌های دیگر بالا رتبه اعتراض می‌کنند و سخنان زیاد نسبت به اون قتل می‌گویند. اما در کشور جمهوری اسلامی ایران اگر در یک روز 1000 شهروند ایرانی توسط نیروهای امنیتی به قتل برسد، مثل این شهروندی که روز جمعه مهدی سپری به قتل توسط مأمورین انتظامی رسید، هرگز چیزی نخواهم گفت و نمیگویند و همیشه ساکت میمونند، به خصوص رهبر جمهوری اسلامی ایران.
من میخواستم در مورد این حرف آقای روحانی که گفته که مردم خیلی خوشحالن یا مردم خیلی منتظر بودن که تحریم‌های تسلیحاتی رفع بشه یکم صحبت کنم. میخواستم بگم که آقای روحانی منظورت از مردم واقعا کیه؟ اگه منظورت من و امثال منیم که اصلا به حال ما هیچ فرقی نمی‌کنه که این تحریم ها برداشته بشه یا برداشته نشه، نه تنها این تحریم، همه تحریم‌های دیگه. من معتقدم که حتی اگه همه تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته بشه، هیچ چیزی از این پول، هیچ چیزی از این در واقع درآمد به اون صورتی که باید به ما نمیرسه و همش صرف در واقع ماجراجویی و صرف اعمال تروریستی جمهوری اسلامی توی منطقه خاورمیانه میشه که بازم دودش توی چش ما میره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
24 نفر از اساتید دانشگاه و نویسندگان ایرانی در نامه‌ای به انجمن جهانی قلم با انتقاد از زندانی شدن 4 نویسنده خواستار اقدام برای آزادی فوری آنها شدند. در این نامه که به امضای چهره‌هایی چون یروانت ابراهامیان، داریوش آشوری، بابک احمدی، فرج سرکوهی، مراد فرهادپور و آذر نفیسی رسیده، اتهام‌های مطرح شده علیه اعضای کانون نویسندگان ایران واهی و دروغ محض توصیف شدند. رضا خاندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون روز 5 مهر ماه برای اجرای حکم به اوین منتقل شدند. اتهام این افراد عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، حضور بر مزار جانباختگان قطرهای سیاسی زنجیره‌ای، شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده. برای همچنین اساس رضا خندان مهابادی و بکتاش آبدین هر کدام به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. خسرو صادقی بروجنی نویسنده و روزنامه‌نگار نیز مرداد امسال برای اجرای حکم 5 سال زندان خود بازداشت و روانه زندان شد. گفتگویی داشتم با فرشین کاظم‌نیا نویسنده و پژوهشگر دانشگاه در پاریس و از او درباره نامه‌ای که به انجمن جهانی قلم فرستاده شده پرسیدم.
سرکوب آزادی‌ها و اندیشه و بیان در جمهوری اسلامی محدود به مقطع فعلی نیست. سالها و دهه‌هاست که نه تنها نویسندگان و روشنفکران، بلکه همه مردم در همه طبقات اجتماعی این سرکوب رو با سلول‌های ذهن و ضمیر و تنشون حس کردند. در مقطع اخیر به نظر می‌رسد که بر حسب روابط سیاسی یا رویکردهای مختلفی که در جامعه و سیاست امروز جمهوری اسلامی وجود دارد، این فشارها تشدید شده یا اینکه سیبله شده به یک سمت خاصی جهت داده شده تا هسته هایی رو متفتن این هشدار بکنن که گویی اندیشیدن همیشه که امری مخاطره آمیز بوده بیشتر مخاطره آمیز خواهد بود. از این رو نویسندگانی که از اعضای کانون نویسندگان هستند و همینجور فعالین مختلف مدنی، پژوهشگران مختلف که کارهای پژوهشی میکنن مثل همون که ما اسمشون رو در بیانیه آوردیم، یا دیگران، اخیراً عده دیگری در یک مکان عمومی در تهران بازداشت شدن، همه اینها رو دستگیر کردن و تحت فشار قرار دادن و خیلی هاشون با وسایق سنگین بیرون هستن و مثل یک شمشیر داموکلس بالا سرشون این تهدید هر آینه تصاپیش میرود و این موقعیت یک موقعیت نامتعادل و مخاطره آمیز رو رقم می‌زنه. ما به عنوان عده‌ای از روشنفکران و دانشگاهیان و اهل قلم که با هم اتفاق نظر داشتیم، فکر کردیم خوب است به این بازداشت‌ها و به این محکومیت‌ها، مخصوصا در دوران فعلی که بحرانی مثل کووید 19 و یک همچین بیماری شرایط رو بیش از پیش دشوار می‌کنه، اعتراض کنیم.
آقای کاظم‌نیا، اتهام‌هایی که به این افراد وارد شده اتهام‌هایی هست که از جمله شما و اساتید دانشگاه و نویسندگانی که این نامه رو امضا کردید اونها رو واهی و دروغ محض خواندید. من همون در واقع عنوانی که در نامه اومده رو عیناً دارم میگم. اتهام های مثل حضور بر مزار جانباختگان قطرهای سیاسی زنجیره‌ای یا شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو، آیا چنین اتهام هایی اصلا در قانون میتونه وجود داشته باشه؟ چنین چیزی میشه جرم به حساب بیاد؟
موارد صریح قانونیش رو من اطلاع ندارم، ولی آن چیزی که نوشته شد دقیقا نکاتی است که این افراد بابت اون محاکمه تفهیم اتهام و محکوم شدن. دقیقا در حکمی که برای این افراد آمده ذکر شده که تبانی علیه مثلا منویات جمهوری اسلامی و مصادیق اون چیزهایی از قبیل حضور در یادبود شاملو یا حضور در مزار قربانیان قصرهای زنجیره‌ای و مواردی از این دست، عضویت در کانون نویسندگان و چیزهایی از این دست ذکر شده که طبعا اینها به زه انتصابی از نظر حقوقی طبعا تعریف نمیشه. مهم این استش که در جامعه امروز جمهوری اسلامی راضی که اونجا نشسته بیش از این که ملتزم به موارد حقوقی یا نکاتی از این دست باشه، التزام ایدئولوژیک داره و خودش رو حافظ منافع ایدئولوژیک آن هم به سهمی که خودش درک و مفاهمه میکنه میدونه، یعنی اون خودش رو نماینده تام الاختیار سامانه ایدئولوژیکی میدونه، اون هم به سهمی که خودش میفهمه و فکر میکنه با این محکومیت ها، با این دلایلی که به نظر ما واهی و خنددار و بیمورد هست، میتواند از این کلیت موجود حفاظت و دفاع بکنه. البته بارها بارها در تاریخ تکرار شده، در شوروی سابق، در خیلی جاهای دیگه ما شاهد بودیم که این نظام‌های متسلب ایدئولوژیک چگونه دود می‌شوند و به هوا می‌روند، ولی به هر حال این روند ما رو از وظیفه اجتماعی و شخصی خودمون نباید غافل بکنه. این نامه و این اطلاع رسانی فقط نسبت بیرونی نداره، بلکه به نوعی ایفاد کننده هویت شخصی ما به عنوان نویسندگان، روشنفکران، مترجمین و اهل نظر و اندیشه است که کوشش ما بر این هست که دیگران رو هم مطلع بکنیم که یک همچین ستم مضاعفی بر اهل اندیشه و فرهنگ در ایران می رود.
بله، بعد از گفتگویی که داشتم با فرشین کاظم‌نیا، نویسنده و پژوهشگر دانشگاه در پاریس، درباره نامه اساتید دانشگاه و نویسندگان ایرانی به انجمن قلم، نوبت میرسه به برنامه ملاقات با اجرای مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگریست و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، سالها در کارخانه کفش ملی کار کرده و حالا عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی است. حکم زندانش تایید شده و مانند شمشیر داموکلس بالای سر اوست. نسرین جوادی فعلا به قید وثیقه آزاد است. این کارگر بازنشسته هیچگاه فعالیت سیاسی نداشته و طی سالهای گذشته همواره در تلاش بوده تا از حقوق صنفی کارگران دفاع کند، اما به خاطر گفتن و نوشتن از همین خواسته مشروع بارها بازداشت شده است. روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 بود. شماری از کارگران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران جمع شدند تا به مناسبت روز جهانی کارگر خواسته های صنفی خود را مطرح کنند، تا شاید توجه مسئولین جمهوری اسلامی به این مطالبات جلب شود. اما این تجمع هم مانند بسیاری از تجمعات مسالمت‌آمیز سالهای اخیر با سرکوب و بازداشت مواجه شد. نسرین جوادی یکی از بازداشت شدگان بود. او به زندان زنان شهر ری، معروف به زندان قرچک، انتقال یافت و یک ماه در بازداشت بود. پرونده‌ای که به خاطر حضور این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر برایش تشکیل شد، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. ایمان افشاری، قاضی پرونده، او را به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد، به اتهام‌های تکراری که اخیراً در پرونده بسیاری از فعالان مدنی مطرح شده: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. چندی بعد 5 سال از این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. با این حال نسرین جوادی همچون شمار زیادی از کارگران خواستار احقاق مطالبات قانونی افرادی است که چرخ اقتصاد و تولید ایران با تلاش آنان میچرخد. نسرین جوادی بازگو کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی را بدیهی ترین حق کارگران میداند. او تنها به دلیل گفتن و نوشتن از مطالبات کارگران با مجازات 5 سال زندان روبروست.
همراه ما هستید در رادیو فردا با مجله شامگاهی ما. ساعت 19:32 و به زودی 19:33 هست. این مجله رو پی میگیریم با گزارش دیگر در مورد قره‌باغ. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که ارمنستان و آذربایجان بار دیگر بر سر آتش‌بس با اهداف انسان دوستانه در منطقه ناگورنو-قره‌باغ به توافق رسیدند و این آتش‌بس از روز دوشنبه 5 آبان به اجرا در می آید. این وزارتخانه با انتشار بیانیه مشترکی در روز یکشنبه گفت که معاون وزیر خارجه آمریکا در این راستا با وزرای خارجه دو کشور و نمایندگان کشورهای گروه مینسک دیدار کرد. کرده است. پیشتر هم بارها بر سر آتش بس در منطقه قره‌باغ توافق‌هایی حاصل شد، اما آتش بس نقض شد و جمهوری آذربایجان و ارمنستان هر دو یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. گزارش همکارم حمید فاطمی را بشنوید در این باره.
روز دوشنبه تنها ساعتی پس از آغاز توافق اخیر آتش بس که با میانجیگری آمریکا به دست آمده بود، ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که نیروهای آذربایجانی از ساعت 8:45 دقیقه صبح دو بار با شلیک خمپاره آتش بس را نقض کردند و مناطقی را در قره‌باغ و جنوب شرقی منطقه زیر آتش گرفتند. در مقابل باکو اعلام کرد که آتش بس را کاملا رعایت کرده و این نیروهای ارمنستان بودند که بار دیگر آتش بس را شکستند و مناطقی را در تارتار و لاچین هدف قرار دادند. اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در فیسبوک خود نوشته است که ارمنستان به آتش بس همچنان پایبند است. در این میان الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در نطقی خطاب به ملت گفت جمهوری آذربایجان مایل است مسئله قره‌باغ را هم با توسل به راه‌های دیپلماتیک و هم نظامی از هر دو راه حل کند. الهام علیوف بار دیگر تأکید کرد که برای توقف این مناقشه نیروهای ارمنی باید مناطق اشغالی را ترک کنند. این درگیری‌ها در حالی است که در پی سفر وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان به واشنگتن و دیدارهای جداگانه‌شان با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و همچنین با نمایندگان گروه مینسک، وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه 4 آبان در بیانیه مشترکی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد که دو کشور بر سر آتش بسی با اهداف انسان دوستانه به توافق رسیدند و این آتش بس از ساعت 8 روز دوشنبه 5 آبان به وقت محلی به اجرا در می آید. واشنگتن به همراه فرانسه و روسیه اعضای گروه مینسک هستند که سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور میانجیگری بین ارمنستان و آذربایجان آن را بنیان گذاشته است. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز دوشنبه گفت مسئله قره‌باغ هیچ راه حلی جز راه حل صلح‌آمیز نمی‌تواند داشته باشد. دیمیتری پسکوف همچنین گفت روسیه به عنوان رئیس گروه مینسک از هر اقدامی که به پایان دادن جنگ کمک کند استقبال می کند. اما وضعیت کنونی جنگی که از 27 سپتامبر یا 6 مهر ماه آغاز شد اکنون چگونه است؟ تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند چنین میگوید:
نگاه کنیم به صحنه در حقیقت رو در روی آذربایجان و ارمنستان، میبینیم که آذربایجان دست بالا رو داره، برنده این منازعه است. تا به حال بخشایی از سرزمین‌های اشغالی رو تونسته بازپس بگیره، مثل زنگلان، فوزولی، جبرئیل، و در بخش‌های دیگه مثل آقدام و یا قبادلی هم داره پیشروی می‌کنه. اینا سرزمین‌هایی هستن که محیط بر قره‌باغ هستن، هنوز قره‌باغ نیستن اینها، و بنابراین آذربایجان گمان می‌کنه که با گرفتن بخشایی از این سرزمین‌ها بر سر قره‌باغ میتونه پای میز مذاکره با ارمنستان بشینه. نویدی که آقای پومپئو داد، گفتش که روز پنجشنبه 29 اکتبر باید گروه مینسک همراه با آذربایجان، نمایندگان آذربایجان و ارمنستان پای میز مذاکره بنشینند تا درباره سرنوشت قره‌باغ صحبت کنند، نه سرنوشت اون 7 ایالتی که محیط بر قره‌باغ و توسط نیروهای ارمنستان 25 سالی است که اشغال شده.
اما این مناقشه طولانی 30 ساله چگونه میتواند به راه حلی برسد؟
ببینید، ما دو گزینه داریم در برابر این مناقشه، و یکی این که خب باید تمامیت ارضی سرزمین ها پاس داشته بشه، از طرف دیگه آنچه که به جد مطرحه مسئله حق ملل برای تعیین سرنوشت خودشه. این دو در حقیقت برداشت در برابر همدیگه قرار میگیرن. حالا آذربایجان میگه که ما قبول میکنیم که باید ارامنه قره‌باغ حق خودشون رو برای خودمختاری داشته باشن، اما در چهارچوب تمامیت ارضی آذربایجان، و اون این چیزیست که پسند و خورند سیاستگزاری های ارمنستان و اهالی قره‌باغ نیست. این در حقیقت اون پاشنه آشیلی است که همیشه این دو نفر با هم دو طرف این در حقیقت مناقشه سر اون با هم دیگه جدال داشتن و نتونستن به یک تفاهمی برسن. شاید گزینه‌هایی مثل آنچه که ما در جمهوری‌های سابق در حقیقت اتحاد شوروی اینجا و اونجا داشتیم بتونه کمک بکنه اون تجربه ها، و یا حتی فراتر از اون اشاره بکنم به آنچه که ما در یوگسلاوی سابق داشتیم. جزایر قومی در میان تمامیت ارضی دولت ملت‌های تازه که از طرف در حقیقت پلیس اتحادیه اروپا پاسداری میشد، شاید این گزینه‌ها بتونه در زمینه این مناقشه این دو کشور به کمک قره‌باغ بیاد.
جامعه جهانی قره‌باغ را بخشی از قلمروی جمهوری آذربایجان میداند، اما ارمنستان قره‌باغ را جزئی از سرزمین تاریخی خود تلقی میکند. در جنگی که از سال 1991 تا 94 میان این دو کشور بر سر این منطقه در گرفت، حدود 30,000 نفر کشته شدند و قره‌باغ و بخش‌هایی از اراضی اطراف آن در قالب یک جمهوری خودخوانده به نام آرتساخ تحت کنترل ارمنستان درآمد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شب گذشته مهلت ضرب العجلی که اپوزیسیون بلاروس به الکساندر لوکاشنکو برای کنارگیری از قدرت داده بود پایان یافت. روز یک شنبه ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف بلاروس مجدداً راهپیمایی کردند، اما تظاهرات با سرکوب نیروهای امنیتی این بار به خشونت کشیده شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
12 اکتبر 21 مهر ماه سویتلانه سیخانوفسکه که اپوزیسیون بلاروس او را رئیس جمهور منتخب این کشور می دانند به الکساندر لوکاشنکو ضرب العجل داد تا قبل از شامگاه یک شنبه 25 اکتبر 4 آبان ماه زندانیان سیاسی را آزاد کند، مانع خشونت نیروهای امنیتی شود و اختیارات خود را به شورای موقت واگذارد. یک شنبه در 78 روز جنبش اعتراضی هزاران نفر در شهرهای مختلف بلاروس مجدداً به خیابان آمدند. بیش از 100,000 نفر در مینسک پایتخت این کشور تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان دوباره مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند و ده‌ها تن بازداشت شدند. در پی سرکوب مجدد اعتراض‌ها و عدم توجه الکساندر لوکاشنکو به مطالبات معترضان، سویتلانه سیخانوفسکا رهبر اپوزیسیون بلاروس فراخوان اعتصاب سراسری داد. گزارش‌های ضد و نقیض از مشارکت مردم در اعتصاب‌ها منتشر می‌شود. همزمان گزارش‌ها حاکی است مخالفان الکساندر لوکاشنکو در روز دوشنبه به تجمعات اعتراض‌آمیز ادامه دادند و با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو هستند. تاکنون بیش از 12,000 نفر از شهروندان بلاروس در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر بازداشت شدند و صدها نفر مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. سرگی میخالوف تحلیلگر سیاسی میگوید در پی 3 اعتراض‌های بی‌وقفه آینده این جنبش روشن نیست.
مجدداً سر دوراهی بسیار حساسی قرار گرفته ایم. اپوزیسیون بلاروس راه صلح‌آمیز را برگزیده که انتخابی قابل احترام اما باعث نگرانی است، زیرا ما از یک سو مردم صلح دوست را می‌بینیم و از سوی دیگر نیروهای مسلح که خشونتشان خشم همه را برانگیخته. نیروی نیک روبروی نیروی شر، و متاسفانه در قصه پریان به سر نمیبریم که مطمئن باشیم نیکی بر پلیدی پیروز میشود. طی 2.5 گذشته متوجه شده ایم مردم بلاروس آماده هستند به رغم سرکوب و تهدید استفاده از سلاح گرم به تظاهرات مسالمت آمیز ادامه دهند. اما طی این مدت اپوزیسیون در ترتیب دادن اعتصاب ها ناکام مانده بود و بسیار بعید است این بار هم وضعیت متفاوت باشد. در حالی که اعتصاب سراسری در ضرب العجل اپوزیسیون به دولت در نظر گرفته شده بود، عدم موفقیت اجرای آن به معنای شکست اپوزیسیون و پیروزی لوکاشنکو است که طی این مدت نشان داد صرفاً در ظاهر آماده تعامل با مخالفانش است. شرایط به این دلیل بسیار سخت شده که مخالفان گزینه‌های مطلوب چندانی ندارند و از سوی دیگر لوکاشنکو صرفاً با اتکا به دستگاه سرکوب و حمایت روسیه قدرت خود را حفظ کرده، اما نزد مردم بلاروس مشروعیت خود را از دست داده و دیگر هیچگاه رهبر مشروع این کشور نخواهد
بود.
اعتراض‌ها در بلاروس از 9 اوت 19 مرداد ماه در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو، حاکم 26 سال گذشته، مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز اعلام شد. او 23 سپتامبر 2 مهر ماه در مراسم مخفیانه به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر اعلام کردند او را به عنوان رئیس جمهور بلاروس به رسمیت نخواهند شناخت. شنبه مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، طی تماس تلفنی با الکساندر لوکاشنکو بر حمایت آمریکا از جنبش اعتراضی تاکید کرد و خواهان آزادی ویتالیش کلاروف، شهروند آمریکایی شد که در بلاروس در بازداشت به سر می‌برد. اما رسانه‌های دولتی بلاروس این گفتگوی تلفنی را نشانه از آمادگی واشنگتن برای همکاری با مینسک اعلام کردند و افزودند دیان الکساندر لوکاشنکو، وزیر خارجه آمریکا، را از گفتگوی ملی که به گفته وی فعالانه در جریان است مطلع کرد. لوکاشنکو 2 هفته پیش در زندان با برخی فعالین سیاسی و مدنی دیدار کرد. تمام رهبران اپوزیسیون بلاروس یا زندانی هستند و یا تحت فشار این کشور را ترک کردند. آن نرسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم از اینکه ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کردید. من سپیده بهکام هستم و برای شما روز و شب خوشی رو در هر کجای دنیا که هستید آرزو می کنم.